بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. سال جديد رو مقام معظم رهبری حفظه الله به عنوان سال پیامبر اعظم نام گذاشتند و این یکی از انتخابهای بسیار خوبی بود و مناسب بود و چیزی است که شاید میگیم لازم بود. بعد از این توهین و هتکی که به پیامبر بزرگوار اسلام در بعض از روزنامه‌های خارجی اروپایی شد، کاریکاتورهایی که کشیدن، خب یک حرکت خودجوش تقریبا میشه گفت جهانی پیش آمد و اظهار تنفر، اظهار انزجار کردن از این هتک حرمت. متاسفانه در اون موقع ایران پیش قدم نبود، با اینکه انتظار بود این آیه تسخیری که رئیس تقریب هست، ایشون فرمودن که من همزمان با این قضیه در 5 کشور خارجی 5 کشور اسلامی مسافرت داشتم، در مصر، الجزائر، عرض کنم که در عربستان. گفتن که اونجا مخصوصا در مصر میگفتن که ایران که ادعای رهبری امت اسلامی را دارد، رهبری جامعه اسلامی را دارد، چرا اینقدر کوتاه آمده و دیر حرکت کرده؟ حتی ایشون گفت، تعبیر می‌کردن، بنگلادش و اینها هم زودتر یه حرکتی درش ایجاد شد تا ایران. شما گفت خب ما توجیه میکردیم تا قضیه حرم عسکریان پیش اومد. گفت قضیه تخریب حرم عسکریان که مواجه شد با یک حرکت بسیار بزرگ عظیم در ایران، راهپیمایی های متعدد، یک هفته عزای عمومی اعلام شد، مراجع همه حرکت کردن، راهپیمایی کردن، اجتماع کردن، گفت این حرکت لازم بود، خوبم بود، اما زشتی اون حرکت اول رو بیشتر روشن کرد که شما نسبت به هر تخریب قبور ائمتون اینجور حرکت نشون میدید و نسبت به شخص پیغمبر حد شده حرکتی نشون ندادید. گفت این حرکت بیشتر اون رو روشن کرد که مثلا کوتاهی بوده. از این جهت خیلی لازم بود این نامگذاری امسال به نام پیامبر عظیم الشأن اسلام که خب تنها نامگذاری نیست، انشالله تبعاتی دارد. هم صدا و سیما باید در طول یک سال راجع به عظمت پیغمبر، شخصیت پیغمبر یه برنامه‌های مفید و خوب و سازنده‌ای داشته باشد. ائمه جمعه در خطبه‌های نماز جمعه یه برنامه‌های منسجم مرتبی داشته باشند. حوزه باید یک حرکتی داشته باشد در رابطه با پیغمبر. کتاب‌هایی تألیف بشه، مقالاتی نوشته بشه، میزگردهایی تشکیل بشه. بالاخره یه حرکت بسیار خوبی که هم جبران بکند اون قضیه قبر را و هم بالاخره یه وظیفه انسان نسبت به شخص پیامبر اعظم انشاءالله انجام بده. در اون کاریکاتورها بیشتر قیافه پیغمبر رو، قیافه خشن مثل این تروریست ها به این صورت ها در میورد و اینجور تو اذهان میکردن که پیغمبر یک تروریست بوده، یه آدم عرض کنم که بسیار خشن بوده، آدم عیاش بوده، آدم مثل همین افراد فاسد مفسد. قیافه های اینجور نشون میدن از پیغمبر و ما لازم هست که اون صفات پیغمبر رو، صفات برجسته‌ای که در اخلاق اون حضرت، مهربانی اون حضرت، رأفتشون، رحیمیتشون، عرض کنم که اینها رو برجسته کنیم و به دنیا بفهمانیم. در یک آیه خداوند در رابطه با پیغمبر چهار توصیف آورده که لقد جاءکم رسول من انفسکم. اینجا خطاب به کل عرض کنم که امت اسلام، مردم، کل مخلوقین. لقد جاءکم به بشر خطاب میکند از اون زمان تا انقراض عالم، اونم با قسم، تأکید لقد، لام لام قسمه. لقد جاءکم قسم میخوره که ای بشر، حاضرین در اون عصر، کسانی که بعد میاید، قسم میخوره خداوند که جاءکم رسول من انفسکم. ویژگی او این است که از خود شماست. نفرمود جاءکم رسول منکم، منکم همون معنا رو میده، یعنی از شماست، ولی فرمود جاءکم رسول من انفسکم، یعنی یه پیوندی بین انفس شما و او هست، مثل اینکه روح شما پیوسته شده، پیوند پیدا کرده با روح او. من انفسکم از نفس شماست، یعنی روح شما در کالبد او جا گرفته که خوبی های خوشی های شما رو لمس میکنه، سختی های شما رو لمس میکنه، عرض کنم که مثل خود شماست. لقد جاءکم رسول من انفسکم نمیخواد بگه از عرب هست یا از خود شما که قریش هستید، در مکه هستید، منکم یا من انفسکم این نیست. خطاب به جامعه بشری، با جامعه بشر میگه من انفسکم، یعنی این جان، روح این جامعه در بدن او جا گرفته است، احساساتی که مردم دارن همه رو لمس میکنند. این یک ویژگی پیغمبر. بعد چهار تا توصیف برای پیغمبر میاره. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، برای او سخت است اون چه که شما رو تحت فشار قرار میده. ناراحتی های شما، مشکلات شما، سختی های شما، ایمان نیاوردن شما که موجب جهنمی شدن شماست، براش سخته. عزیزون علی یعنی شدیدون علی، براش سخت است ناراحتی های شما رو ببینه. عزیزون علی ما انتم، حریصون علیکم، پیغمبر حریص بر شماست. حریص یعنی با عشق و علاقهی که به شما داره اینجور عمل میکنه. متعلق حریص هم نگفته حریص به چی هست، حریص هست که ایمان بیارید. حریص متعلقش محذوفه یعنی مطلقه. حریصون علیکم یعنی علاقمند به شماست از همه جهت. علاقه دارد، عشق دارد که شما مؤمن باشید، سعادتمند باشید، خوشبخت باشید، دنیاتون آباد باشد، آخرتتون آباد باشد. از همه جهت حریص و علاقمند و عشق می‌ورزد به شما. بالمؤمنین رؤوف رحیم، دو تا وصف دیگه نسبت به مؤمنین، رؤوف است و رحیم است. رؤوف یعنی شدت رحمت که با وقتی با هر دو یه معنا میده، اما وقتی با هم عرض کنم که ذکر میشه، رؤوف رحیم یعنی شدت رحمت. شاید مراد این است نسبت به مؤمنینی که مطیع هستند، اطاعت از خدا دارند، پیروی دستورات او رو میکنند، نسبت به اونها رؤوف است، شدت رحمت، و به مذنبین معصیت کارها رحیم است. رؤوف رحیم. وقتی خدا نسبت به پیغمبر این جور توصیف میاره، این چهار وصف که شاید بالاترین وصف از اوصاف پیغمبره، که نسبت به مردم، علاقش نسبت به مردم، محبتش نسبت به امت، کجا میشه تعبیر بهتر از این کرد که کوچکترین ناراحتی که شما داشته باشید در او اثر میگذارد. عزیزون علی ما انتم، اون چه شما رو به زحمت می اندازد، به رنج در میارد، برای سخته. کوچک باشد رنج امت یا بزرگ باشد، کوچکتر معنیش نیست، کوچکترین زحمتی که به شما، صدمه‌ای که به شما وارد بشه، او در او اثر میگذاره، ناراحتش میکنه. خب وقتی این جور خداوند نسبت به پیغمبر فرموده، ما باید اوصاف پیغمبر، رحمت او رو، نمونه هایی از عرض کنم که فداکاری هایی که پیغمبر برای امت کرده و در مقابل صدماتی که پیغمبر دیده، صدماتی که در این راه تحمل کرده، خودش خیلی مطلب مهمی است. خود پیغمبر فرمود ما اوذی نبی مثل ما اوذید. پیامبران قبل همه مشقت دیدن، رنج کشیدن، تحمل زحمات کردن، فرمود ولی هیچ کدام مثل من اینجور ناراحتی نکشیدن. این کلام خود پیغمبره. در یه حدیثی امام باقر از امام باقر علیه السلام نقل شده، در کافی نقل میکنه که به عمرو بن سعید ثقفی امام باقر بهش فرمودن که ان اصبت بمصیبت فی نفسک او فی مالک او فی ولدک، هرگاه یه مصیبتی به خودت وارد شد، در مالت یک نقصی، خسارتی، ضرری وارد شد، مصیبتی در مورد فرزندانت پیش آمد، فذکر مسابقه به رسول الله، به یاد مصیبت پیغمبر بیفت که چقدر پیغمبر ناراحتی کشیده تا این مشکلات و این مصیبت ها برات آسون بشه. ان اصبت به مصیبت فی نفسک او فی مالک او فی ولدک فذکر مصابک به رسول الله. وقتی تعلیل میارد این مهمه، فان الخلائق لم یصابوا بمثلهی قط، فرمود هیچ کس مصیبه از خلائق، نه یکی دوتا یا اون جمعیت که اون زمان بودن، جمع محلایی به الف و لام یفید العموم، فان الخلائق مخلوقین از آدم تا انقراض عالم، فان الخلائق لم یصابوا بمثله قط، هیچ کس اینقدر مصیبت نشید ندید و این مصیبت هایی که به او وارد شد به کسی تا انقراض عالم وارد نشده. کلام امام باقر است. خب واقعا انسان فکرشو بکند چرا اینجوره؟ عظمت خود پیغمبر که افضل تمام انبیاست، مقربترین فرد از مخلوقین پیش خداست، از مخلوقین انبیا گرفته غیر اونها، حتی از ملائکه، حتی جبرئیل و میکائیل، این مقرب است پیش خدا، نسبت به همشون افضله. یه همچه شخصیت عظیمی کاری که اومده انجام داده، اسلام رو آورده برای مردم، برای هدایت مردم رو خداشناس کرده. کنتم علی شفا حفره، شما دم پرتگاه آتش بودید، پیغمبر شما نجاتتون، انقذکم. یه همچه خدمتی به جامعه بشری کرده پیغمبر، برای خدایی همچه خدمتی کرده. خب شخصیت خودش، عظمت کاری که انجام داده در مقابل این مصیبت ها، این ناراحتی هایی که در طول 23 سال دوران نبوتشون رسالتشون تحمل کرد، اون وقت این مصیبت ها رو هم کشیده پیغمبر، بازم نسبت به امت همون رحمت رو تغییر نداد، همون رؤوف و رحیم همون بود با این همه مصیبت ها. که یه نمونه شو، واقعا اینها نمونه های بزرگی است برای خود ما هم درسه، یه تحمل در راه تبلیغ، در راه عرض کنم که هدایت، راهنمایی های مردم، مشکلاتی رو تحمل بکنیم، همون است که امام باقر فرمود اینها رو به حساب رسول الله بگذارید. در جنگ احد بود که مسلمین شکست خوردن، فرار کردن و کفار تمام همشون این بود که پیغمبر رو بکشن، هجوم می آوردن از اطراف به پیغمبر، تنها کسی که باقی مونده بود شخص امیرالمومنین علیه السلام که دفع می کرد این هجمه هایی که طرف پیغمبر می شود. در اونجا سنگ به پیشانی پیغمبر زده شد که خون پیشانی صورتشون رو گرفته، سنگ به دهان مبارک زدن که دندان جلوی شکست افتاد، صورت مبارک خونالود مجروح، دندانشون شکسته، در یه همچه فشاری پیغمبر رو زمین افتاده. اون وقت خواستن از پیغمبر که یا رسول الله ادعو علیهم، یا رسول الله ببین چه میکنن با شما، نفرین کن، ادعو علیهم. شاید جبرئیل گفت به پیغمبر که یا رسول الله نفرینشون کن، مردم اینجور با شما میکنن. فرفع یدیه الی السماء، وقتی گفتن یا رسول الله نفرین کنید، در اون حالی که افتاده رو زمین و شکست خورده و مردم هم تمام مشرکین همشون صرف این است که او رو بکشند، رفع یدیه الی السماء و قال اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خیلی عجیب است. اللهم اهد قومه، یعنی خدایا به جای این که عذاب بهشون نازل کن، به جای این که مثل حضرت نوح گفت رب لا تذر علی الارض منهم دیارا، خدا یه نفرشون رو باقی نگذار. یه نفرین اینجوری حضرت نوح کرد که آب اومد همه رو از بین برد. پیغمبر در یه همچه جایی که گفت میگن یا رسول الله نفرین کن به اینها، به شما اینجور اذیت میکنن، میگه اللهم اهد قومی، خدایا بالاترین نعمت، بالا اون گوهر گرانبهای هدایت که دیگه بالاتر از اون نعمتی نیست، خدایا نعمت هدایت رو برشون بفرست. اللهم اهد قومی، خدایا رحمتت، نعمتت، اونم بهترین نعمت و بهترین رحمت تو که نعمت و رحمت هدایت هست رو بهشون نازل کن، هدایتشون کن. نفرمود اللهم اهد هم، اللهم اهد قومی، انتصابشون داد به خودش که به این نسبت توجه خدا رو بیشتر جلب کنن که اینا قوم منند. یعنی اگر من پیش تو آبروی دارم هدایتشون کن. اللهم اهد قومی، این نفرینشون بود، بالاترین رحمت رو براشون خواست. تازه یه عذرخواهی هم از خدا میکنه از طرف اونا، تعلیل میاره فانهم لا یعلمون، خدا اینا جاهلن، این کارایی که میکنن رو جهالته، رو نادانیست دارن این کارا رو میکنن. اینم تقریبا یه عذرخواهی است که از طرف این قومی که دارن او رو با این سختی و فشار و ناراحتی اذیت میکنن، داره از طرف اونها پیش خدا عذرخواهی میکنن. اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. اینا نمونه های محبت پیغمبر، رحمت پیغمبر، رأفت پیغمبر نسبت به امت. وقت میان یه چهره خشن عرض کنم که اونجور از پیغمبر، اینام واقعا نمیدونن. باید اینها رو در یک سالی که سال پیغمبر اعظم هست، انشاءالله مسلمون ها مؤمنین مخصوصا حوزه باید دامن همت به کمر بالا بزند و این اوصاف پیغمبر، این ویژگی ها رو به عالم برساند. خب این به مناسبت چهارشنبه که بحثی داشتیم. عرض کنم که بحث دیروز که شروع کردیم، امام فرمود القول فی ما بهی یسیر و شاهد شاهدا، در این که ببینیم شاهد چه موقع هست، در چه موقعیتی قرار بگیرد میتونه شهادت بده. آیا حتما باید عالم باشد؟ مستند او در شهادتش چی میتوند باشد؟ آیا علم باید باشه؟ یا با زن میتوند اگر مظنه پیدا کرد شهادت بده؟ با حجت شرعیه مثل استصحاب، اماره، ید میتونه شهادت بده؟ بالاخره چه موقعیتی هست که شاهد در اون موقعیت قرار بگیره یسیر و بهی شاهدا، میتونه شهادت بده؟ گفتیم تقریبا اتفاقی است بین علما از قدیم و متأخرین به این که میزان علم است. شاهد در موقعی میتواند شهادت بده که عالم باشد، هم حین تحمل علم پیدا کرده باشد، همون علم براش باقی مانده باشد در حین اداء شهادت. خود امام تعبیرشون این بود، از ضابط فی ذالک العلم القطعی والیقین، میزان در این که شاهد بتونه شهادت بدهد علم یقینی قطعی داشته باشه. از مرحوم شیخ عرض کنم که نقل کردیم در مبسوط که فرمود لا یجوز للشاهد ان یشهد حتی یکون عالما بما یشهد به، باید عالم باشه. از ابن ادریس نقل کردیم که ایشون فرمود لم یجوز له ان یقیم الا علی ما یعلمه و یتقنه و یقطع علیه، با این تعبیرات چیزی را میتوند شهادت بده، علم داشته باشد، یه امری باشد یقین بهش پیدا کرده، متقن براش، محکمه، شک درش راه پیدا نمی کند، تزلزلی درش نیست، عرض کنم که و یقطع علیه. و همچنین مرحوم علامه در ارشاد، محقق در شرایع، مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده، اینا رو بعد شدی روز نقد کرد. همشون قدما متأخرین میگن میزان علم. عرض کنم که دلیل مطلب هم از قرآن استناد کردیم، استفاده کردیم، دو تا آیه از قرآن داشتیم و چند تا هم روایت. در مقابل این آیات و روایات که دلالت دارد که علم میزان است، یه روایتی هست که بر خلاف اونها دلالت دارد، که دیروز اون روایات خوندیم، این روایت باقی موند. روایت از نظر سند صحیح است. در کتب اربعه این روایت آمده، از نظر سند هیچ شبهه‌ای درش نیست. صحیحه عمر ابن یزید، عرض کنم که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یشهدنی علی شهادته، میگه به امام صادق عرض کردم که شخصی، رجلی، من رو شاهد میگیره، از من میخواد که شهادتی بدم. یشهدونی علا شهادتن فاعرف خطی و خاتمی، شاهد گرفته من رو و منم خط خودم رو و مهر خودم رو میبینم، خودم امضا کردم. ولا اذکر من الباقی قلیلا ولا کثیرا، ولی از اون چی که باقی مونده، از این نامه‌ای که هست، خط و امضا و مهری که هست، من هیچ یادم نمیاد. میشناسم خط خط خودمه، امضای خودمه، یا مهر مهر خودم هست. و میگه اونها میگن تو شاهد بودی، تو اون مجلس مثلا حاضر بودی، امضا کردی. ولا از کفر من الباقی قلیلا ولا کثیرا، هیچی کم یا زیاد یادم نیست. خب پس از من میخوان الرجل یشهدونی علی شهاده، من رو احضار کردی که شهادت بدم به استناد اون خط و مهری که از خودم هست. فقال لی، امام فرمودن اذا کان صاحبک ثقت، اون رفیق تو که اومده از تو میخواد به نفع شهادت بدی، مدعی، اذا کان صاحبک ثقه و معه رجل ثقه، بالاخره مدعی بیانه باید اقامه کند، یه شاهد داره، اومده پیش این که تو هم بیا شهادت بده، نفر دوم، خود اون مدعی که اون خط هم پیشش هست، امضا و مهر پیشش هست، ثقتون، یه شاهدم آورده که میخواد شاهد دوم درست کنه، اون شاهدم که با او هست، اونم ثقه است. اذا کان صاحبک ثقه و معه رجل ثقه فشهد له، شهادت بده. توجه فرمودید اون روایت صحیحه، عرض کنم که حسین ابن سعید که دیروز خوندیم، اونم تقریبا همین جور بود. میگفت خطم هست، امضای من هست، مهر من هست، اما یادم نیست. از من میخوان که برم شهادت بدم، شهادت بدم یا نه؟ در مکاتبه فکتب لا تشهد، امام نوشتن که شهادت نده. اینجا امام فرمود اگر خود اون شخص ثقه است، میگه تو بودی امضا کردی، یه شاهد ثقه هم آورده، تو هم نفر دوم برو شهادت بده، فشهد له، برو به نفع شهادت بده. ظاهر این حدیث این است که علم معتبر نیست. فرمود اگر علم پیدا کرد، همینقدر که اینها ثقه هستن، اعتماد به حرفشون داری، اطمینان داری، پس ثقه بودن کافی است، لازم نیست علم پیدا بکن. اگر یه مستندی داری که اون افرادی که اومدن، اون شخص دومی که اومده شهادت بده کنار شما بیان اقامه بشد، او ثقه است، مدعی هم ثقه است، خط خودم هست، برو شهادت بده. پس این روایت که عرض کردیم از نظر سند صحیح است، در کتب اربعه ذکر شده و بعضی از بزرگان هم مثل مرحوم شیخ مفید در مقنعه و بعضی دیگه از بزرگان به این روایت عرض کنم که عمل کردن، فتوا دادن بر طبقش، که میزان علم نیست، همینقدر که ثقه باشد کافی است. خب این روایت در مقابل اون روایات، آیات فرمود لا تقف ما لیس لك به علم، یا شهد بالحق و هم یعلمون، که علم رو میزان گرفت آیات. اون روایت پیغمبر فرمود اگر مثل خورشید، تر از شمس خورشید رو میبینی، الا مثلها، اگر مطلب برا تو مثل خورشیده، این جور واضح هست، فشهد اودع. یا تو اون روایت فرمود اگر مطلب رو مثل کف خودت، همین جور که تعرف و کفک، اون مطلب رو میشناسی، شهادت. اون روایات این جور بود. اینجا می فرمود ثقه بودن کافی است، یعنی علم معتبر نیست. خب این روایت داری. بعضی گفتن که این روایت مورد اعراض اصحاب است. درسته نقل شده در کتب اربعه، صحیح صحیح و سند هم هست، اما اگر مورد اعراض واقع شد، هرچه سند عالی تر باشد ضعفش بیشتر میشه وقتی مورد اعراض قرار گرفت. چرا اعراض کردن ازش، بهش عمل نکردن؟ چون این روایت ازش استفاده میشد که مدعی هم باید ثقه باشد و این رو کسی قائل نیست. در جایی که مدعی میاد ادعایی طرح میکنه و بعد باید بیانه بیارد، بیانه باید عادل باشد، اما خود مدعی هم باید عادل باشد، ثقه باشد، کسی نگفت. فقط میگن والد صدوق یه همچه فتوایی داده است و الا هیچ کسی قائل نیست. که امام فرمودن که اذا کان صاحبک ثقه، صاحبک این همون که اومده نامه رو آورده میگه خط تو هست و بیا شهادت بده، که مدعی است. اگر مدعی ثقه است و یه شاهدم آورده که ثقه است، برو شهادت بده. از این استفاده میشد که مدعی باید ثقه باشد و کسی قائل نیست. پس روایت معرضون انهاست، کسی به این روایت عمل نکرده، اعراض کردن از روایت. این قید را که مدعی باید ثقه باشد کسی قائل نشد. ولی این رو میشه جواب داد به این به این که حالا برفرض روایتی یه جمله‌ای درش باشد که اون جمله مورد اعراض هست، کل روایت مورد اعراض نمیشه. یه جمله‌ای در یه روایتی هست به اون جمله عمل نشد، این بقیه روایت، بقیه مفاد روایت از حجیت ساقط نمیشه. نمیتونیم بگیم روایت مورد اعراض است، ولی این قسمت که دلالت دارد مدعی ثقه باشد اینو بهش عمل نکردن، این از قضیت میفته. اما بقیه روایت که نمیتونیم بگیم، کلن روایت از قضیت ساقط میشه و مورد اعراض است. پس این اعتراض وارد نیست. ظاهرن تعارض هست بین این روایت و بقیه، مگر این که اینو توجیه کنیم. توجیهی که در ریاض فرموده، در جواهرم فرموده، این است که بگیم این روایت ظهور در این دارد که در یه همچه موقعی تو علم پیدا میکنی. ازاکان صاحب و که ثقه، مراد از ثقه یعنی عدالت. به قرینه چی میگیم ثقه بودن یعنی عادل بودن؟ فرمود و کان معه رجلون ثقه، اون رجل شاهده، شاهد اوله که میخوان با این شاهد دوتایشون شهادت بدن. خب شاهدی که از شرایطش نیست که عادل باشد. پس این که فرمود اذا کان معه رجلون ثقه یعنی یه شاهد عادل اوورده، پس اون شخص همراهش یه شاهد داره. مراد از ثقه یعنی عدالت، چون عادل یعنی شاهد باید عادل باشد. به قرینه این که فرمود اذا کان معه رجلون ثقه، مراد از ثقه یعنی عدالت، بگیم خودش هم که فرمود اذا کان صاحب و که ثقه یعنی صاحب و که عادل باشد. پس دو تا عادل اینجا داریم. خود مدعی داره به این میگه آه شما تو اون جلسه بودی، امضا کردی، شاهد بودی، مهر کردی اینجا رو، این یه عادل. یه عادل دیگه هم که اومده میخواد شهادت بده. این دو خط خودش هم هست، مهر خودش هم هست. این سه چیز موجب اینی میشه دادم علم پیدا کنم. پس سه مطلب اینجا هست که ظهور دارد که اذا کان صاحب و ثقه و کان معه رجلون ثقه، خط خودش هم هست، مهر خودش هم هست که گفت اعرف و خطی، میشناسم، از مجموع اینها علم حاصل میشه. پس توجیه میکنیم این روایت رو که در مقام این است که بگه تو علم پیدا میکنی پس شهادت بده چون عالمی. پس اصلا تعارضی بین این روایت و اون روایات نیست. اونا میگن باید عالم باشد، علم معتبر است، اینجا میفرما تو علم پیدا میکنی، چون علم پیدا میکنی فشهد له. این توجیه. پس اون اعتراضی گفتن که این معرضون ان هست درست نیست، اما این روایت قابل توجیه هست به این که بگیم موردی را دارد میگد که برای این شخص علم حاصل شده، به استناد علم شهادت میده. پس هیچ تنافی بین این روایت و اون روایات نیست. حالا علا فرض سلمنا که تعارض هست، بگیم این توجیه قابل قبول نیست و تعارض هست بین این دو روایت، این روایت و اون روایات. خب اگر تعارض فرض کردیم، ترجیح با کدومه؟ اون روایات میگه معتبر است علم، باید شاهد عالم باشد تا شهادت بده. این روایت میگه علم معتبر نیست، ثقه بودن کافی است. با هم تعارض میکنن. در مورد تعارض اگر فرض کردیم تعارض، میگیم ترجیح با اونا هست. هم عرض کنم که اونها عددشون بیشتره، اکثر و عددن هستن، و هم اون روایات عرض کنم که در حد تواتر هستن. علاوه بر همه اینها اون روایات موافق کتاب است که یکی از عرض کنم که راه علاج در روایات علاجی که بین عرض کنم که دو روایتی که تعارض میشه میخوان علاج بکنن، میگن یکی از راه ها اون است که خود به اون روایتی که موافق الکتاب، روایتی که موافق کتاب است رو بگی، و اونایی که میگه علم معتبر است اونا موافق کتابه، چون در قرآن هم فرمود لا تقف ما لیس لک بهی علم. پس اون روایات با این روایت اگر تعارض کرد تقدم با اونهاست، هم اکثر و عددن هم در حد تواتر هست، شهرت هست بر طبقش، عرض کنم که و موافق کتابم هست. بنابراین پس این روایت یا توجیه میشه که تعارض رفع بشه، یا اگر تعارض باشد میگیم ترجیح با اونها. و سلام الله علی سیدنا محمد.